خدمتتون استاد، بفرمایید.
خواهش میکنم، عذر میخوام، گفتید از روزنامه
سپهر غرب از همدان مزاحمتون
شد. بله دیدم همدان
عزیزی شما. خواهش میکنم،
من لیسانس هم همدان بودم میشدم. خب
عزیزی شما،
عرض خدمت. حالا من در خدمتتون هستم در خصوص این زغل برفا و یخ سدایی ها.
بله.
تو کشور ما به خاطر دسترسی به نمک و بعضی از مواد معدنی ارزان، ما خب به هر حال اینا رو زیاد استفاده میکنیم، به خصوص مثلا تو خود ارومیه.
بله.
با توجه به اینکه دریاچه آبشور هم حالا درست الان شروع شد به گلمر خشک شده، ولی چون در دسترس نمک و آبشور زیاده و حتی تو کشور توی استانهای غربی کشور مثل همدان، کرمانشاه، اینجا ها به وفور نمک مورد استفاده قرار میگیره، خب به طب این کلی اثرات زیست محیطی دنبال داره.
یه خورده بلندتر استاد، صداتون ضعیف شد.
خواهش میکنم. با توجه به این که نمک عمدتا به شکل خالص و خیلی کم با ماسه در هم آبشتی میشه و به عنوان ضد یخ اصطلاحا بگیم، حالا اسمشو بذاریم ضد یخ، مورد استفاده قرار میگیره، متاسفانه اثرات زیست محیطی عدیده ای داره. بوای اون باعث تخریب آسفالت و معابر و اینا، باعث تخریب معابر اینا میشه.
بله.
کشورهای سردسیر، یه کشورهای اسکاندیناوی، یه کشورهای مثل دانمارک و بلژیک و سوئد و امثال اینا که تعداد روزهای یخبندانشون تو سال خیلی بیشتر از ما هست.
بله.
یه سری تمهیداتی در نظر میگیرن، یه سری مواد که به این ساختار نمک اینا اضافه میکنن، هم اثرات زیست محیطیش کمه و هم این که تحصیل هم میکنه فرایند ذوب برفا و جلوگیری از یخبندان. ولی ما متاسفانه ما این شرایط رو استفاده نمی کنیم تو کشور. دومین مشکلی که ما عمدتا توی این بحث ضد یخ‌های جاده‌ای اصطلاحاً اسمشو بذاریم داریم، عدم استفاده مناسب و صحیح هستش. ما معمولا نمک پاشیمون عمدتا به شکل سنتی هست، مکانیزه خیلی نیست و اون باعث میشه که به عنوان مثال ما شاید شما خودتون هم دیدید پشت کامیون به صورت بیلی به قول من با بیل کارگر نمک و ماسه رو میندازه توی جاده، اون مسلما پخش یک نواختی صورت نمیگیره، ناهمگن صورت میگیره، یه جا به قول من به صورت تجمعی میفته، هم اثراتش کم میشه هم اون ناحیه تخریبش زیاد میشه.
بله.
توی کشورهای سردسیر، حالا اسمش رو بذاریم کشورهای سردسیر، این بیشتر به شکل مکانیزه هستش.
بله.
در نتیجه پخش و توزیع اونم یک نواخت برای صورت میگیره. مثلا اونا سیستم مونیتورینگ هم دارن، مونیتورینگ زیست محیطی دارن. ماشی اتوبان‌هاشون معمولا سیستم مونیتورینگ نصب کردن که اگر غلظت آلاینده مثلا نمک اناسیل حالا بیشتر مد نظر باشه، کلور اونجا دارن دیتکتش میکنن که اگر غلظت کلور تو منابع آبشون، خاکشون، گیاهشون بره بالا، به طب سریع اقدامات پیشگیرانه انجام میدن. ولی ما متاسفانه هیچ گونه سیستم مونیتورینگ هم تو جاده هامون، تو اتوبان هامون، تو محیط های شهری مون اینا نده.
درسته. چرا با آقازاده این بحث استفاده از نمک چه پیامدهایی رو برای آب و خاک به دنبال داره؟ در واقع آلایندگی خاصی وارد آب و خاک میشه یا فضای تخریبی ایجاد میشه یا اینکه در واقع آسیبی برای حیات وحش و یا انسان خواهد داشت و محیط زیست یا پوشش گیاهی چه آسیبی خواهد دید؟
ما یه پژوهشی که انجام دادیم به صورت شرایط آزمایشگاهی، اون پوشش گیاهی که توی معابر شهری و کنار جاده‌ای داریم،
بله،
توی خاکهای شاهد، خاک زراعی و توی خاکهایی که آلوده به این نمک که تو جاده یا معابر استفاده می‌کنن، کشت گیاه انجام دادیم.
بله.
کشت گیاهمون هم بیشتر ثبت و سو دادیم به ثبت اون پوشش گیاهی و بوته‌زاری و گل و اینجور چیزا که تو محیط‌های معمولا شهری و کنار اتوبانی دیده میشه.
بله.
متاسفانه حالا نتایج تحقیق ما نشون میداد که فوق‌العاده اثرگذار تو رشد نمویم محیط. به عنوان مثال شهرداری توی بخشی از منطقه مثلا شهری ارومیه، معابر شهری ارومیه، عمدتا سال یک بار بافت گیاهی اون منطقه رو عوض میکرد، چمن رو عوض میکرد و گلایی که تو معابر شهری کاشته بود هی عمدتا سریع پژمرده شده از بین میرفتن. ما بررسی هایی که انجام دادیم دیدیم اصلی ترین عامل اینه که اون محیط به گونه ای که اون روانآبهای شهری که بعد از ذوب برپا شکل میگیرن بیان به اون سمت ناحیه کمربندی و حاشیه شهر، در نتیجه اونجا تاثیراتش خیلی زیاد و نمود پیدا میکنه. از طرف دیگه توی منابع آب و خاک هم این کنترل صورت گرفت. ما تو منابع آب زیرزمینی که عمقش کمتر از 2 متر تو حاشیه برخی از جاهای شهر، شاخص شوری آب که حالا با ایسی بیان میشه فوق‌العاده نسبت به جاهای مشابهش بالا رفته بود. به عنوان مثال ما تو حاشیه شهر شاخص ایسی و ما بالای 2000 دیدیم، 2500 دیدیم، در حالی که در حالت طبیعی تو سایر نقاطی که تحت تاثیر نبودن شاخص ایسی ما نزدیک به 800-700 بود، کاملا آثار خودشو نشون میداد. توی روانآبهای شهری هم توی 3 تا ایستگاه خروجی شهر، به خصوص تو زمان یخبندان که بعد از یک بارش برف سنگی اومدیم توی روانآبهای شهری که دارن از شهر خارج میشن و وارد محیط میشن، یه سیستم مونیتورینگ گذاشتیم، هم کیفی هم کمی، که نشون میداد که به صورت نمودار سینوسی به قول معروف این تغییرات داره صورت میگیره، داره پیک میگیره ایسی. بعضی مواقع ایسی حتی که شاخص شوری روانآبه شهریه به بالای 5000-9000 میرسید و در برخی از مقاطع دوباره باز کاهش پیدا میکرد، که این نشون میداد که 100% اثراتش تو پایین دست خودشو نشون خواهد داد.
بله، تو حوزه خاک چی استاد؟
توی حوزه خاک هم باز نمونه برداری که از خاک انجام داده بودیم، غلظت عناصر سدیم کلرمون و همچنین همون شاخص ایسی و شاخص پیچ خاکمون رو تغییر داده بود در مقایسه با خاکهای شاهدی که تو اطراف بودن و کمتر تحت تاثیر بودن، این شاخص ها افزایش پیدا کرده بود که نشون میداد تاثیراتش توی بافت خاک هم نشون میده.
درسته. بعد این شوری خاک چه آسیبی رو به دنبال داره استاد در حوزه محیط زیست؟
اصلی ترین تأثیری که سدیم کلر و شوری میتونه روی خاک داشته باشه، یکی کاهش نفوذپذیری خاکه، چون سدیم یه خاصیت تبادل کاتیونی که داره باعث سفت و سخت شدن خاک و کاهش نفوذپذیری خاک میشه.
بله،
این اصلی ترین تأثیری که میتونه روی خاک داشته باشه. از طرف دیگه خب روی رشد و نمو گیاه و درخت و هر نوع رویدنی که هستش تو اون مسیرها، مسلما رشد و نموش تاثیرگذار خواهد.
بله، دست شما درد نکنه استاد. خیلی ممنونم، ببخشید مزاحمتون شدم. خیلی خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم و آشنایی با شما. بیش از این مزاحم شما خواهم شد با توجه به تخصصتون. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید جناب آقازاده. که
یه وقت من نصفت آقازاده هستم.
بله،
عضو هیئت علمی دانشگاه.
بله،
بعد شما لرچ بگید من با بقیه مشخصات بگید.
عزیزی، شما گرایش محیط زیستیتون؟
من گرایش آبشناسی دارم، هیدروژئولوژی دارم.
هیدروژئولوژی. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. ببخشید اذیتتون کردم. خدا نگهدار.